مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات کنیایی امروز گفتند تاکنون ارتباطی میان القاعده و 12 فردی که در ارتباط با حملات روز پنج شنبه به توریستای اسرائیلی در مومباسا بازداشت شدند به دست نیاوردند. وزیر امنیت داخلی کنیا جولیو سانکولی در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس هیچ گونه ارتباطی میان القاعده و این 12 مظنون کشف کرده است گفت که تاکنون هیچ مدرکی یافته نشده است. دو نفر از مظنونین، یک زن آمریکایی و همسر اسپانیایی وی، امروز پس از دو روز بازجویی آزاد شدند. 10 مظنون دیگر که جملگی از اتباع پاکستان و سومالی هستند، 4 روز پیش از حملات به خاطر داشتن گذرنامه‌های مورد زن بازداشت شدند. مقامات نظامی ایالات متحده میگویند نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز در آنچه که حملات افزایش یافته القاعده و طالبان خوانده شده است، با راکت مورد حمله قرار گرفتند. نیروهای ایالات متحده در اطلاعیه‌ای اعلام کردند این راکت‌ها به یک میدان هوایی در استان خوست در جنوب شرقی افغانستان که در مرز پاکستان قرار دارد شلیک شدند و یک سرباز افغان زخمی شده است. سخنگوی نظامی ایالات متحده کلونل راجر کینگ القاعده و طالبان را مسئول حملات به نیروهای ائتلاف در افغانستان خوانده و افزوده است آنها احتمالاً با گلبدین حکمتیار نخست وزیر سابق افغان متحدند. در اطلاعیه نیروهای ایالات متحده گفته شده است که حمله امروز تعداد حملات موشکی به پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در ماه نوامبر را به 57 مورد رسانده که این رقم نسبت به ماه پیش افزایش یافته است. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی یک فرمانده گروه فلسطینی کتایب شهدایت الاقصا یا گردانهای شهدای الاقصا را دستگیر کردند. ارتش اسرائیل گفت مجید مصری همچنین سخنگوی گروه یاد شده در کرانه غربی بوده که مسئولیت حمله اخیر در شمال اسرائیل را که 6 کشته بر جای گذارد بر عهده گرفته است. در واقعی دیگر فلسطینیان میگویند نیروهای اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی را در شرق شهر غزه کشتند. ارتش اسرائیل گفت در خصوص این واقعه تحقیق میکند. بازرسان تسلیحاتی در عراق امروز پس از یک روز تعطیلی در حالی کار خود را از سر گرفتند که از یک مجتمع صنعتی نظامی و یک مکان مورد ظن موشکی در خارج از بغداد بازدیدی غیر منتظره به عمل آوردند. گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجتمع موسوم به مادر تمام نبردها در منطقه یوسفیه در حدود 15 کیلومتری جنوب بغداد به مدت 3 ساعت توقف کردند. گروه دیگری از بازرسان از آژانس نظارتی سازمان ملل موسوم به آنموویک از یک مکان مورد ظن موشکی در بلاد واقع در 75 کیلومتری شمال بغداد بازدید کردند. در این بازدیدها هر دو گروه بازرسان را مقامات عراقی همراهی می کردند. 60 شهر جهان امروز در آنچه که مجتمع ترین تلاش تا کنون برای مبارزه بر ضد مجازات مرگ گزارش شده است، برنامه ها و مراسمی در اولین روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ برگزار کردند. بنابر گزارش ها از استکهلم پایتخت سوئد تا سانتیاگو پایتخت شیلی، 10 شهر جهان با اعلام 30 نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، امروز با برگزاری برنامه هایی مخالفت خود با مجازات مرگ را که آن را غیر انسانی و وحشیانه می‌خوانند به نمایش گذاشتند و خواستار برچیده شدن آن در جهان گردیدند. در راستای افزایش شمار کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کردند، تاکنون 111 کشور جهان حکم اعدام و به طور کلی اعمال مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کردند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2001 میلادی جمهوری اسلامی در ایران با دست کم 139 اعدام، عربستان سعودی با 79 اعدام و ایالات متحده با 66 اعدام در صدر فهرست 84 کشوری قرار گرفتند که همچنان مجازات مرگ را اعمال می کنند. ویکتور کالیوژنی معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهوری آن کشور در امور دریای خزر از ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه نام برده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کالیوژنی امروز در آستانه سفر به تهران گفت کشورهای ایران و روسیه به عنوان دو شریک راهبردی هیچ گونه اختلاف نظر اساسی ندارند و افزود اگرچه برخی تلاش می‌کنند تا اختلاف نظرهای جزئی را به عامل جدایی روسیه و ایران تبدیل کنند، ولی هرگز قادر به انجام این کار به گفته وی حداقل در زمان حاضر نخواهند شد. معاون وزیر خارجه روسیه در مورد هدف سفر خود به تهران گفت که در این سفر علاوه بر موارد مربوط به روابط دو جانبه، مسائل دریای خزر در آستانه اجلاس گروه کاری که قرار است در باکو تشکیل شود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کالیوژنی مهمترین هدف سفرش را حضور هیئت روسیه در مجلس شورای اسلامی و بحث مستقیم مسائل خزر با نمایندگان ذکر کرده است. کالیوژنی قرار است به منظور دیداری 6 روزه از ایران فردا در رأس یک هیئت بلندپایه روسیه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دبیر تشکیلات طیف علامه دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده است که تعدادی از اعضای شورای مرکزی آن تشکل در پی احضارها و بازجویی‌های هفته گذشته از 3 عضو آن و 1 عضو سابق دفتر تحکیم وحدت امروز با مهدی کروبی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، عبدالله مؤمنی گفت گزارش از نحوه دستگیری، بازجویی‌ها و نوع آزادی این افراد را به رئیس مجلس ارائه کردند. بنابر این گزارش وی افزوده است آنها همچنین با رئیس کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس دیدار داشتند و قرار شده است که فردا شکایتی از نحوه بازداشت و نوع بازجویی‌های به عمل آمده به کمیسیون اصل 90 مجلس تقدیم کنند. و آرش کیخسروی از اعضای حزب پانیرانی است که اول آذر ماه در مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر دستگیر شده است، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مادر آرش کیخسروی امروز گفت فرزندش کارشناس حقوق و یکی از اعضای حزب پانیرانی است که در مراسم فروهرها هنگام خواندن بیانیه آن حزب دستگیر شده و هنوز آزاد نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مادر آرش کیخسروی گفت به رغم اینکه نیروی انتظامی اعلام کرده است همه دستگیر شدگانی که در مراسم سالروز فروهرها شرکت کرده بودند آزاد شدند، اما فرزند وی هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
برنامه 3 ساعته بخش فارسی رادیو آزادی را دنبال می‌کنیم. پیش از آنکه پای سخن کامران فانی بنشینیم تا کتابی تازه را به ما معرفی کند، اشاره کنم که می‌دانید که برنامه‌های ما به صورتی که تاکنون شنونده آن بوده ای تا فردا ادامه خواهد داشت و از دوشنبه آینده تغییراتی در این برنامه‌ها صورت خواهد گرفت. در برنامه 3 ساعته فردا یک شنبه هم به طور ویژه به جزئیات برنامه رادیویی که در پی رادیو آزادی با شما خواهد بود سخن خواهیم گفت. به نقد از شما دعوت میکنم به سخن ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی برنامه های رادیو آزادی، در این باره توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیش‌بینی شده است حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه‌سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می‌رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار دهد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایع پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه 2 دسامبر 11 آذر ماه پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 7:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیوی جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کرده‌اند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان، به ویژه در ایران، سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد، در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، از تغییراتی که از دوشنبه آینده در برنامه‌های ما پدید خواهد آمد با شما سخن می‌گفت. باز هم یادآوری می‌کنم که در برنامه 3 ساعته یک شنبه فردا به طور ویژه به جزئیات برنامه رادیویی که از طریق آن و با نام رادیو فردا با شما خواهیم بود سخن خواهیم گفت. امیدوارم همچنان با ما بمانید. امروز با رادیو آزادی و فردا با رادیو فردا. و ما کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران و کتابی تازه، جستار درباره مهر و ناهید، آخرین اثر زنده یاد دکتر محمد مقدم که پس از 25 سال برای نخستین بار در ایران چاپ و منتشر شده است. معرفی نتیجه پژوهش‌های دکتر مقدم در پیوند با آیین مهر و ناهید که بنابراین پژوهش‌ها دین و آیین جهانی بوده و توطئه متولیان ادیان جهانی بعد از آن باعث شده که در پرده بماند. کامران فانی و کتاب جستار درباره مهر و ناهید.
در برنامه امروز به معرفی کتاب جستار درباره مهر و ناهید می‌پردازم. رشته دکتر محمد مقدم نشر هیرمند آن را در 220 صفحه منتشر کرده است. زنده‌یاد دکتر محمد مقدم، استاد زبانهای باستانی و پژوهشگر نامدار فرهنگ ایرانی، در بیان آرا و اندیشه‌های خود همواره صریح و بی‌پروا بود. حقایق رایج و متداول را نمی‌پذیرفت و با نگاهی نگرشی تازه به طرح مسائل می‌پرداخت. آخرین اثر استاد تحت عنوان جستار در باری مهر و ناهید نزدیک به 25 سال پیش منتشر شد و از آن پس دیگر هرگز تجدید چاپ نشد. این از جای خوشبختی است که نثر پس از سالها بار دیگر نشری تازه یافته است و در اختیار دوستداران فرهنگ ایرانی قرار گرفته. آیین مهر یا میترائیسم یکی از ادیان باستانی ایران بود که گسترش و نفوذی جهانی داشت و سالها مذهب رسمی امپراتوری روم باستان بود. پژوهشگران این آیین را منسوب به ایزد مهر یا میترا می‌دانند. یکی از بخش‌های اوستا به نام مهر گشت به ناموس. در این گشت همبستگی ایزد مهر با خورشید که هنوز در معنای فارسی مهر زنده است نموده شده. مهر ایزد پیمان و راست و روشنی، ایزد جنگ و یاور جنگاوران است. به نظر دکتر مقدم، آیین مهر که در قرن سوم قبل از میلاد به ناگهان پدید آمد و در مدتی کوتاه سراسر جهان متمدنان روز را فرا گرفت، هیچ ربطی با این ایزد باستانی و اسطوره‌ای ندارد. از آنجا که رسم ها و باورهای این دین جهانی در همه دین هایی که پس از آن آمده اند به ویژه در مسیحیت بازمانده، کلیسای مسیحی در غرب و دین نوزرتشتی ساسانی در شرق دست بیتی کردند و همت بران گماردند که حقیقت این دین را بپوشانند و نام و خاطره بنیانگذاران را محو سازند. نام این بنیانگذار مهر بود که نام رایج ایرانی است. مهر به گمان دکتر مقدم در شب 25 دسامبر 270 قبل از میلاد از مادری به نام دوشیزه ناهید در میان یک تیره اشکانی ایرانی در شرق ایران زاده شد. مسیحیان همین تاریخ را بعدها شب میلاد مسیح و کریسمس خواندند. ناهید یا ناهیتا مادر مهر به معنی بی‌عیب و پاک مان است که در عربی معصومه و طاهر می‌گویند و لقب مریم عذراست. عذرا هم به معنی بکر و دوشیزه است. در واقع لقب مریم عذرا ترجمه همین دوشیزه ناهید است. پیروان آیین مهر به ویژه مادر پیامبر خود را بسیار گرامی می داشتند و پرستشگاه های خود را معبد آناهیتا می نامیدند. همین گرایشان ها به پرستش ناهید در نزد عیسویان به صورت پرستش مریم عذرا مادر خداوند در آمد. علامت صلیب نیز یکی از علائم مهم مهر پرستی بود. دکتر مقدم با شواهد تاریخی و باستان شناسی بسیار نشان می‌دهد که دین مسیح یک سر از آیین مهر نشأت گرفته، آیینی که قرن‌ها دین رسمی رومیان و ایرانیان عصر اشکانی بود. کتاب جستار در مهر و ناهید هرچند خلاف نظر رایج اکثر دین پژوهان است، ولی نکات باریک بدی که در آن مطرح شده بی تردید خوانندگان کنجکا و علاقمند را به تأمل و بازندیشی وامی دارد.
کامران فانی، کتاب شناس در ایران، کتاب جستار در باری مهر و ناهید نوشته دکتر محمد مقدم را برای ما معرفی کرد. و اما حقوق بشر و جامعه مدنی. گفتار امروز دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس که تاکنون در زمینه حقوق بشر و جامعه مدنی در برنامه‌های این رادیو با شما سخن گفته است، به لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری اسلامی اختصاص دارد. لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور به این دلیل که بر اصل تفکیک قوا ضربه وارد می کند مورد انتقاد کارشناسان حقوق قرار گرفته. اما به عقیده دکتر مهرانگیز کار، اساساً در قانون اساسی ایران اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته نشده و نمی توان از این حیث بر لایحه خرده گرفت.
تندباد حوادث ساختگی از نوع صدور حکم اعدام هاشم آقاجری، موضوع دو لایحه پیشنهادی رئیس جمهور را از نظرها دور داشته است. لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور از نگاه کارشناسان حقوق بی عیب و نقص نبوده و نیست. حقوقدانان لایحه را از این زاویه که بر اصل تفکیک قوا خدشه وارد می کند به درستی مورد انتقاد قرار می دهند. انحصار طلبان و تریبون های وابسته به مخالفان اصلاحات از آب گلالود ماهی می گیرند و نگرانی خود را از اینکه احتمال دارد لایحه منجر به استقرار حکومت استبدادی بشود اعلام می دارند. در این عرصه از نقد و نظر نگاه سومی هم قابل تر هست و می تواند در این عرصه اعلام حضور کند. این نگاه آمیزه ایست از سیاست و حقوق. از این نگاه نظام سیاسی کشور را باید شفافتر بررسی کرد و گفت درست است که احترام به اصل تفکیک قوا ضروری است، اما این در جایی معتبر است که اساساً مراعات اصل تفکیک قوا در قانون اساسی شده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل تفکیک قوا نیست. اساساً هیچ یک از قوای سگانه به موجب این قانون اساسی مستقل نیستند و در نتیجه نمی شود پایه استدلال تدوین کنندگان لایحه اختیارات رئیس جمهور را به این دلیل که استقلال دو قوه دیگر را در خطر قرار می دهد لرزاند. قوه قضاییه در ایران مستقل نیست، بلکه پاره ایست از حوزه قدرت ولی فقیه. او رئیس قوه قضاییه را شخصا تعیین می کند و می تواند هر وقت بخواهد او را عزل کند. عزل و نصب قضات با رئیس قوه قضاییه است که او منصوب ولی فقیه است. بنابراین قوه قضاییه فقط یک بازوی اجرایی است. قوه مقننه نیز فاقد استقلال است. حضور شورای نگهبان به صورتی که در قانون اساسی پیشبینی شده بر استقلال آن خدشه وارد ساخته است. ترکیب شورای نگهبان عمدتاً مستقیم و غیر مستقیم توسط ولی فقیه و منصوبین او تشکیل و کنترل می شود. فقهای شورای نگهبان استقلال قوه مقننه را در عرصه قانونگذاری و در عرصه تحقیق و تفحص از میان بردند. آنها حق وتو دارند. قوه مجریه هم فاقد استقلال است. رئیس جمهور ظاهرا رئیس قوه مجریه است، اما در عمل این ولی فقیه است که ریاست قوه مجریه را به عهده دارد. ترسیم خطوط سیاست‌های کلان توسط ولی فقیه در حوزه او و با همکاری زیر مجموعه او که بخشی از آن عبارت است از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی صورت می گیرد. ولی فقیه اختیارات مرتبط با قوه مجریه را در انحصار خود دارد. نهادهای انتخابی فاقد حق نظارت بر اجرای قانون اساسی هستند. ولی فقیه می تواند هرگاه بخواهد سه قوه را تحت کنترل دقیق خود درآورد. در این مجموعه که قوای غیر مستقل مملکت را اداره می کنند، در این مجموعه که تفکیک قوا پذیرفته نشده است و یک فرد با قدرت فائقه و با زیر مجموعه های خود بر آنها تسلط دارد، نمی توان لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور یا مانند آن را به این دلیل که استقلال قوا و تفکیک قوا را تضعیف و جریحه دار می کند رد کرد. در نظام کنونی ایران تفکیک قوا پذیرفته نشده است. تفکیک قوا فقط گاهی در الفاظ تجلی یافته، نه در معانی. مثل اینکه در قانون نوشتن قوه قضایی قوه ایست مستقل. این تأکید در جایی که قوه قضایی فقط بازوی اجرایی است چه خاصیتی دارد؟ بنابراین لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور در شرایطی که اصل تفکیک قوا پذیرفته نیست قابل تصویر.
دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس، با ما در برنامه حقوق بشر و جامعه مدنی از لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری سخن می گفت. در گزارش علمی این برنامه رادیو آزادی، فاطمه امان ما را با امکانات صنعت بیوتکنولوژی در آسیا آشنا می کند. صنعت بیوتکنولوژی در 15 سال گذشته در کشورهای غرب رشد سرسام‌آوری داشته، اما کشورهای آسیایی هم اکنون با سرمایه گذاری های هنگفت در این زمینه به این قافله می پیوندند. گزارشی در این زمینه در برنامه علمی امروز داریم از همکارم فاطمه امان.
دو دهه گذشته دوران رشد انفجاری صنعت بیوتکنولوژی بوده است، صنعتی که با پیشرفت برقاسای علم زیستشناسی مولکولی در اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 پا به عرصه ظهور نهاد. این صنعت طیف وسیعی از فعالیت تولیدی و خدماتی از مطالعه مکانیسم‌های اصلی بیولوژیکی و عوامل بیماریزا گرفته تا کشف دارو و تولید تست‌های تشخیصی آزمایشگاهی را در بر می‌گیرد. صنعت بیوتکنولوژی اکنون به یکی از شاخه‌های مهم و پولساز اقتصاد کشورهای پیشرفته بدل شده است. در میان کشورهای آسیایی نیز در طی چند سال گذشته فعالیت وسیعی را برای سهمگیری از این خوان نعمت قرن 21 آغاز کردند. برخی از کشورهای آسیایی که اقتصاد برنامه ریزی شده و دقیقی دارند، با مطالعه امکانات اقتصاد خود و منابع بومی سرمایه هنگفتی را در این زمینه به کار انداختند. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران این رشته، آن کشورهایی که به موقع برای تکامل صنعت بیوتکنولوژیکی خود اقدام نکنند، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر علمی عقب خواهند ماند و با از دست دادن این فرصت شاید هرگز موفق به پر کردن شکاف میان خود و کشورهای پیشرفته نشوند. فرصتی که این رشته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد، از این جهت استثنایی است که برخلاف بسیاری از رشته‌های صنایع سنگین، رشد موفقیت‌آمیز صنعت بیوتکنولوژی نیاز به زیرساخت اقتصادی پیچیده و بسیار قوی ندارد. اما از آنجا که رقابت در این رشته در حال شتابگیری است، صاحب نظران معتقدند که در چند سال آینده برای کشورهایی که همکنون از این فرصت استفاده نکنند، امکان رقابت در این بازار بسیار دشوار خواهد شد. کشورهای آسیایی که در این زمینه پیشتاز شدند، شامل چین، مالزی، سنگاپور، تایوان، تایلند و هندوستان است. و حتی به نظر می رسد نوعی تقسیم کار در میان این کشورها پدید آمده است. سنگاپور به طور عمده در زمینه تولیدات دارویی و بیومدیکال فعال است، در حالی که چین فعالیت خود را بیشتر روی تولید محصولات کشاورزی با ساختمان ژنتیک تغییر داده شده متمرکز کرده است. تایوان سرمایه هنگفتی را صرف مطالعه و تولید داروهای گیاهی سنتی این کشور کرده و دانشمندان مالزی در جنگل‌های این کشور در پی یافتن موادی هستند که بتوان از آنها در صنعت مواد غذایی و همچنین در داروسازی استفاده کرد. در میان این کشورها از اهمیت تحقیقات علمی پایه‌ای در رشته‌های بیوتکنولوژی نیز غافل نیستند. سنگاپور امسال اقدام به تأسیس یک مؤسسه تحقیقات پزشکی و زیستشناسی بزرگ کرد. مالزی در نظر دارد سه مؤسسه بزرگ علمی در این کشور بسازد و دیگر کشورهای منطقه نیز در این زمینه بسیار فعال هستند.
گزارش علمی روز از فاصله امان در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات کنیایی امروز گفتند تاکنون ارتباطی میان القاعده و 12 فردی که در ارتباط با حملات روز پنجشنبه به توریستای اسرائیلی در مومباسا بازداشت شدند به دست نیاوردند. وزیر امنیت داخلی کنیا جولیو سانکولی در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس هیچ گونه ارتباطی میان القاعده و این 12 مظنون کشف کرده است گفت که تاکنون هیچ مدرکی یافته نشده است. 2 نفر از مظنونین، یک زن آمریکایی و همسر اسپانیایی، وی امروز پس از 2 روز بازجویی آزاد شدند. 10 مظنون دیگر که جملگی از اتباع پاکستان و سومالی هستند، 4 روز پیش از حملات به خاطر داشتن گذرنامه‌های مورد زن بازداشت شدند. مقامات نظامی ایالات متحده میگویند نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز در آنچه که حملات افزایش یافته القاعده و طالبان خوانده شده است، با راکت مورد حمله قرار گرفتند. نیروهای ایالات متحده در اطلاعیه اعلام کردند این راکت‌ها به یک میدان هوایی در استان خوست در جنوب شرقی افغانستان که در مرز پاکستان قرار دارد شلیک شدند و 1 سرباز افغان زخمی گردیده است. سخنگوی نظامی ایالات متحده کلونل راجر کینگ القاعده و طالبان را مسئول حملات به نیروهای ائتلاف در افغانستان خوانده و افزوده است که آنها احتمالاً با گلبدین حکمتیار نخست وزیر سابق افغان هم دستند. نیروهای اسرائیلی 1 فرمانده گروه گردانهای شهدای الاقصا را دستگیر کردند. ارتش اسرائیل گفت مجید مصری همچنین سخنگوی گروه یاد شده در کرانه باختری بوده که مسئولیت حمله اخیر در شمال اسرائیل را که 6 کشته بر جای گذارد بر عهده گرفته است. در واقعی دیگر فلسطینیان میگویند نیروهای اسرائیلی 1 نوجوان فلسطینی را در شرق شهر غزه کشتند. بازرسان تسلیحاتی در عراق امروز پس از 1 روز تعطیلی در حالی کار خود را سر گرفتند که از 1 مجتمع صنعتی نظامی و 1 مکان مورد ظن موشکی در خارج از بغداد بازدیدی غیر منتظره به عمل آوردند. در این بازدیدها هر 2 گروه بازرسان را مقامات عراقی همراهی می کردند. لکه نفتی عظیمی از کشتی نفتکش غرق شده پرستیژ به سوی ساحل اسپانیا نزدیک می شود. غرق شدن کشتی نفتکش پرستیژ پیشتر در ماه نوامبر 1000 تن نفت خام را در نزدیکی ساحل اسپانیا جاری کرد و زیانهای سنگینی به محیط زیست منطقه وارد آورده است. 60 شهر جهان امروز در آنچه که مجتمع‌ترین تلاش تا کنون برای مبارزه بر ضد مجازات مرگ گزارش شده است، برنامه‌ها و مراسمی در اولین روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها از استکهلم پایتخت سوئد تا سانتیاگو پایتخت شیلی، 10 شهر جهان با اعلام 30 نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، امروز با برگزاری برنامه‌های مخالفت خود با مجازات مرگ را که آن را غیر انسانی و وحشیانه می‌خوانند به نمایش گذاشتند و خواستار برچیده شدن آن در جهان گردیدند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2001 میلادی جمهوری اسلامی در ایران با دست کم 139 اعدام، عربستان سعودی با 79 اعدام و ایالات متحده با 66 اعدام در صدر فهرست 84 کشوری قرار گرفتند که همچنان مجازات مرگ را اعمال می کنند. ویکتور کالیوژنی معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهوری آن کشور در امور دریای خزر امروز در آستانه سفر به تهران گفت کشورهای ایران و روسیه به عنوان 2 شریک راهبردی هیچ گونه اختلاف نظر اساسی ندارند و افزود اگرچه برخی تلاش می‌کنند تا اختلاف نظرهای جزئی را به عامل جدایی روسیه و ایران تبدیل کنند، ولی هرگز قادر به انجام این کار به گفته وی حداقل در زمان حاضر نخواهند شد. کالیوژنی قرار است به منظور دیداری 6 روزه از ایران فردا در رأس 1 هیئت بلندپایه روسیه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دبیر تشکیلات طیف علامی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده است که تعدادی از اعضای شورای مرکزی آن تشکل در پی احضارها و بازجویی‌های هفته گذشته از 3 عضو آن و 1 عضو سابق دفتر تحکیم وحدت امروز با مهدی کروبی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. بنابراین گزارش وی افزوده است که آنها در نظر دارند فردا شکایتی از نحوه بازداشت و نوع بازجویی های به عمل آمده به کمیسیون اصل 90 مجلس تقدیم کنند. بر پایه گزارش‌های دریافتی از ایران، سیامک پورزند روزنامه‌نگار قدیمی با ضمانت وکیل خود برای مرخصی از زندان آزاد شده است. بر پایه همین گزارش‌ها خلیل رستم‌خانی مترجم و سعید صدر مترجم سفارت آلمان نیز برای مرخصی از زندان آزاد شدند. و آرش کیخسروی از اعضای حزب پانیرانی است که اول آذر ماه در مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر دستگیر شده است، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، مادر آرش کیخسروی امروز گفت فرزندش کارشناس حقوق و یکی از اعضای حزب پانیرانی است که در مراسم فروهرها هنگام خواندن بیانیه حزب پانیرانی دستگیر شده و هنوز آزاد نشده است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
در دقایق آینده در این برنامه 3 ساعته رادیو آزادی، در 60 شهر در سراسر جهان مراسم روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام برگزار می شود. در بحرین زنان در تظاهراتی خواستار محاکمه رئیس سازمان امنیت این کشور شدند. گزارش های خواهید شنید در این زمینه ها و همچنین در عرصه موسیقی، افزون بر حرف ترانه ها از دکتر محمود خوشنام با لیلا شریفوا یا لیلا شریفی خواننده مشهور اپرا گفتگو خواهیم کرد. پیش از اینها بار دیگر تغییراتی را یادآوری می کنم که از دوشنبه آینده در برنامه های ما پدید خواهد آمد. در برنامه 3 ساعته فردا یک شنبه درباره جزئیات این تغییر برنامه‌ای ویژه خواهیم داشت. مقدمتاً در این برنامه و اکنون به سخن ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی برنامه‌های رادیو آزادی، در این باره توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیش‌بینی شده است حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار دهد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایعه پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه 2 دسامبر، 11 آذر ماه، پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیوی جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کردند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان به ویژه در ایران سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد، در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، از تغییراتی که از دوشنبه آینده در برنامه‌های ما پدید خواهد آمد با شما سخن می‌گفت. یادآوری می‌کنم که در برنامه 3 ساعته یکشنبه فردا برنامه ویژه خواهیم داشت در پایان کار رادیویی که با نام رادیو آزادی شنونده آن بوده اید و در آستانه آغاز کار رادیویی که با نام رادیو فردا با شما خواهیم بود. امیدوارم همچنان با ما بمانید، امروز با رادیو آزادی و سپس با رادیو فردا. و اما میپردازیم به گزارش ها و مهمترین گزارش های 4 گوشه جهان به همراه گزارشگرانمان. در ایتالیا روز جهانی مبارزه با اعدام است در 60 شهر در سراسر جهان و در بیش از 15 شهر ایتالیا. از جمله روم امروز مراسمی به مناسبت روز جهانی اعدام برگزار می شود. این مراسم در واقع اعلام همبستگی جهانی از کارزاری است که توسط نهادهای فعال بین المللی علیه مجازات اعدام و قوانین جزایی کشورهای عضو سازمان ملل صورت می گیرد. می دانید که جمهوری اسلامی ایران بعد از چین در صدر کشورهای اعدام کننده انسان قرار دارد. روز جهانی مبارزه با اعدام در گزارش همکارم احمد رأفت از روم.
کلیزه روم، مجسمه بکاریای میلان، شهرداری وین، سیتی هال نیویورک، آتونیوم بروکسل و پارک یادبود سانتیاگو شیلی از جمله ساختمان‌ها و اماکن مهم 60 شهر در جهان هستند که شنبه به مناسبت سالروز مبارزه علیه احکام اعدام در جهان نورانی خواهند شد. 30 نوامبر سال 1978 میلادی حکومت دوکنشین فلورانس اولین دولتی بود که مجازات اعدام را رسما از قوانین جاری خود حذف کرد. از سال گذشته این روز از سوی ائتلاف جهانی برای حذف مجازات اعدام به عنوان روز اعتراض به اجرای این چنین احکامی انتخاب شده است. 4 سال پیش شهرداری روم تصمیم گرفت هر بار کشوری مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می کند و یا هر باری که حکم اعدامی به اجرا در نمی آید، ساختمان باستانی و تاریخی کلیزه مظهر مبارزه مسیحیان با مرگ را چراغانی کند. از سال 1998 میلادی تا کنون ائتلاف جهانی برای حذف مجازات اعدام توانسته است بیش از 4.5 میلیون امضا در 145 کشور را در حمایت از اهداف خود جمع‌آوری کند. از جمله امضا کنندگان بیانیه جهانی لغو مجازات اعدام می توان به دالائی لاما، رهبر بودایی های چین و یا بتی ویلیامز و الی ویزل، برندگان جایزه نوبل اشاره کرد. در حال حاضر مجازات اعدام به کلی از قوانین جزایی 76 کشور جهان خط خورده است و در بیش از 80 کشور نیز عملاً احکام اعدام صادر نشده و یا به اجرا در نمی آیند. در سال گذشته میلادی طبق آمار رسمی سازمان غیر دولتی کسی به قابل دست نزند حکم اعدام در مورد بیش از 4700 نفر به اجرا درآمد. در جدول کشورهایی که هنوز احکام اعدام را صادر و به اجرا می‌گذارند جمهوری اسلامی ایران پس از چین در مقام دوم قرار دارد. در سال 2001 میلادی بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران 198 نفر در این کشور اعدام شده اند، هرچند که سازمان غیر دولتی کسی به قابل دست نزند معتقد است تعداد اعدامیان افزون از 230 نفر بوده است. در سال جاری میلادی نیز در جمهوری اسلامی ایران تا کنون 139 نفر به اعدام محکوم و این حکم در مورد آنها به اجرا گذارده شده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در ادامه گزارش از مهمترین رویدادهای مهم جهان در این برنامه 3 ساعته رادیو آزادی گزارش دیگری داریم از بحرین. در بحرین تظاهرات برای محاکمه و مجازات یک مسئول امنیتی پیشین این کشور همچنان ادامه دارد. زنان بحرین با برگزاری تظاهراتی تازه در مقابل وزارت دادگستری این کشور خواستار اجرای عدالت در این زمینه شدند. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب.
مسئله سرهنگ آدر فلیفر، افسر امنیتی پیشین در بحرین، به مهمترین موضوع سیاسی روز در این کشور تبدیل شده است. وی متهم شده است که در دهه های 1970 و 1980 گروهی از زندانیان سیاسی از جمله چند شهروند شیعه بحرین را در زیر شکنجه به قتل رسانده است. آدل فلیفل در تابستان گذشته به استرالیا گریخت، اما در پی اعلام بخشودگی عمومی از سوی پادشاه بحرین حدود دو هفته پیش به این کشور بازگشت. در روزهای اخیر تظاهرات نسبتاً گسترده‌ای از سوی طبقات گوناگون مردم بحرین در اعتراض به آزادی آدل فلیفل در منامه برگزار گردید. در پی این تظاهرات وی دستگیر و روانه زندان شد. وزارت دادگستری بحرین سه روز پیش اعلام کرد به زودی محاکمه آدل فلیفر را آغاز خواهد کرد، اما وکیل وی اعلام کرده است این افسر پیشین امنیتی با برخورداری از بخشودگی عمومی از سوی پادشاه بحرین باید هرچه زودتر آزاد گردد. بیش از 1000 تن از زنان بحرین با برگزاری تظاهراتی در برابر وزارت دادگستری بحرین آزاد ساختن آدل فلیفر را مغایر با خواسته های اکثریت مردم بحرین خواندند. در بیانیه‌ای که از سوی این گروه از زنان بحرین منتشر گردیده آمده است که ما خواهان اعدام آدل فلیفر نیستیم، اما خواهان آن هستیم که عدالت در مورد او به مرحله اجرا گذاشته شود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10.
گزارش مهمترین رویدادهای روز را از بخش فارسی رادیو آزادی می شنیدید و ما رسیده ایم به عرصه موسیقی. نخست با لیلا شریفی یا لیلا شریفوا. لیلا شریفی با نام هنری شریفوا یکی از خواننده های معروف ایران است که بعد از تحصیل در رشته اپرا و کسب شهرت در شوروی سابق چند سالی است در آلمان به سر می‌برد. همکارم شهرام میریان با لیلا شریفی که از او به عنوان یکی از پنج خواننده اصلی فولکلور شرق شوروی سابق یاد می‌شود، گفتگویی دارد. با هم می‌شنویم.
لیلا شریفی با نام هنری شریفوا موسیقیدان و استاد موسیقی است که در دهه 30 شمسی همراه با همسرش از مشهد عازم مسکو می شود تا خوانندگی اپرا را فرا گیرد. پس از تحصیلات به خاطر آوازه‌ای که به دست می آورد در شوروی سابق می ماند و بعدها به عنوان یکی از پنج خواننده معروف فولکلورهای شرقان کشور مطرح می شود. لیلا شریفی 12 سال است که به آلمان آمده و همچنان سرگرم فعالیت‌های هنری خود است. برای آشنایی بیشتر با لیلا شریفی پای صحبتش در شهر دوسلدورف نشستیم و وی مسیر زندگی هنری خود را از آغاز تا کنون اینطور تشریح کرد.
رفتم برای تحصیل مسکو، اونجا کنسرواتوار را تموم کردم. بعد از کنسرواتوار آمدم به تاجیکستان شوروی، چون اونا زبان فارسی دری دارن و با ذوق و سلیقه من خیلی نزدیک بود. اونجا من رفتم از قسمت نخواستم تو اپرا باشم، خواستم فولکلورهای ملل شرق بخونم. برای فولکلورهای خواندن فولکلور ملل شرق باید زبانهای اونا رو میدونستم. شروع کردم زبانها رو یاد گرفتن، به 8 زبان مسلطم و فولکلورهای شرق رو جمع‌آوری کردم از آرشیوا و با بزرگترین ارکستا هم در تاجیکستان و هم در مسکو شروع کردم به خواندن. در سال 1964 کرسی استادی تاجیکستانی گرفتم. اون وقت از اونجا چون شوهر منتقل به آذربایجان شد، اونجا هم سایس رادیو کمیته آذربایجان شدم. در سال 1978 من استاد کرسی استادی آذربایجانی گرفتم در همه رشته چیه. برای این هنر من تثبیت کرد مسکو، یعنی مونتینی مسکو شدم یکی از پنج ستارگان شرق شوروی. ماها رو همیشه آماده میکردم برای کنسرت‌های بزرگ برای مصر، برای مثلا افغانستان، برای شرق. من همیشه سعی کردم که تمام ترانه ها رو به زبان خود آرژینالش بخونم. میخوام برم کو شکار آهو توفای.
خانم شریفی، شما چرا به ایران برنگشتید؟
بعد از انقلاب من خیلی می‌خواستم ایران برم، ولی یک وسواسی منو گیره راستش رو بگم، یا ترس بود یا هر چی بود نمیدونم.
شما چرا قبل از انقلاب به ایران نیومدید؟ چون تحصیلاتتون تموم شده بود.
بله، چون تاجیکا منو نگه داشتن. تاجیکستان خیلی می‌خواست که کادر قوی داشته باشه.
صدای لیلا شریفی، لیلا شریفوای شهره در اپرای اتحاد شوروی سابق. موسیقی همه انواع آن ترنم جان انسان است، مگر نه که جان انسان از گونه گونی هستی و از پیرامون رنگ رنگ انسان مایه می گیرد. نوعی دیگر از موسیقی را از دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، در حرف ترانه های این برنامه رادیو آزادی بشنویم. نوعی دیگر از موسیقی.
بعضی از ترانه ها اسم و رسم درستی ندارند، نه آنکه از اول نداشتند، بلکه در روایت ها و ثبت و ضبط ها کسی به شناسنامه دقیق آنها توجه نکرده. همین بی‌توجهی ها کار دقیق شدن در ترانه ها و بررسی تاریخی آنها را دشوار می سازد. هرچه ترانه ها و ضبط ها قدیمی تر بوده، بی‌اعتنایی به شناسنامه آنها بیشتر شده است. غالبا خواننده ها از این بی‌اعتنایی در امان مانده اند، ولی آهنگسازان و ترانه سرایان از یاد رفته اند. بسیاری از ترانه هایی که از پوران خواننده سالهای 40 باقی مانده شناسنامه درست حسابی ندارند. از جمله ترانه لطیفی است که امشب برای شما انتخاب کرده ایم به نام میگردم دور دنیا. متن ترانه که باید از یک شعر عامیانه قدیمی برداشت شده باشد، قصه عاشق سرگشته ای را تصویر می کند که دور دنیا را، همه دره ها و صحراها را، مثل شب که به دنبال روز می رود، به دنبال دلدار می گردد و امیدوار می گردد. من تو رو یک روزی پیدا می کنم. اگه 100 تا دیو تو رو تلسم کنن، من میام تلسم تو وا می کنم.
اگه تا اون بر دنیا که بری، من تو رو یه روزی پیدا می کنم. اگه 100 تا دیو تو رو تلسم کنن، من میام تلسم تو وا می کنم. اگه 100 تا دیو تو رو تلسم کنن، من میام تلسم تو وا می کنم. میام دره به دره، میام صحرا به صحرا، میام خونه به خونه، میگردم دور دنیا. میام به گله ها، میام تو شهر آفتاب، میرم فرسون و فرسون تو کوچه های مهتاب. میام دره به دره، میام صحرا به صحرا، میام خونه به خونه، میگردم دور دنیا. میام به گله ها، میرم تا شهر افتاب، میرم فرسون و فرسون تو کوچه های مهتاب. اگه تا اون بر دنیا که بری، من تو رو یه روزی پیدا می کنم. اگه سفتی تو رو ترس کنم، من میام تلسم تو با می کنم. اگه سفتی تو رو ترس کنم، من میام تلسم تو با می کنم. میام دره به دره، میام صحرا به صحرا، میام خونه به خونه، میگردم دور دنیا. میرم به گله ها، میرم تا شهر افتاد، میرم فرسون و فرسون تو کوچه های مهتاب.
صدای پوران در حرف ترانه ها، برنامه از دکتر محمود خوشنام. به پایان وقت این برنامه 3 ساعته رادیو آزادی رسیده ایم. پیش از خداحافظی دو نکته را یادآوری کنم. نخستان که فردا یک شنبه برنامه ویژه خواهیم داشت در پایان کار رادیو آزادی و در آستانه آغاز کار رادیو فردا. امیدوارم فردا شنونده این برنامه ویژه باشید تا در جریان تغییرات در رادیو خودتان قرار بگیرید. نکته دیگر این که چشم به راه شما ایم تا دو ساعت دیگر همین امشب در ساعت 10:30 به سوی ما بازگردید تا برنامه شادی را که گلچینی است از ترانه های پاپ ایرانی و خارجی تقدیمتان کنیم. گزارش لس آنجلس را بشنوید که به تئاتر اختصاص دارد و مجله خاورمیانه را که مجموعه است از گزارش رویدادهای متنوع در خاورمیانه. در اینجا من بهمن باستانی به همراه کیان معنوی کارگردان فنی برنامه و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه های ما و همه همکارانم که برنامه 3 ساعتی گذشته را برای شما تهیه و اجرا کردن با شما بدرود میگویم. روزگارتان خوش. Thank you.